너 올 통한 모델이 너는 몇 번 됐을 때 뭐 이렇게 하나 하지?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان عرفاً وجلاً ممنون علينا برباه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره حالا شما خوب انشاءالله سلامت بشه بزرگت شما هم از دوستان مجازی بودید
صابری
دیر آیه؟ صابری هست صابری خوب انشاءالله ما آقای زنجانچی داشتیم و آقای نجفی داشتیم و سهیلی داشتیم آقای صابری بس
نوتا یه هفته اومدن بودیم
خب بله خب آقا اهل کجا هستید بابا آقای حسین بله سارا شما
تفریشی
هستید
تفریشی
بله ما تفریش یادش بخیر یه سری توفیق تبلیغ داشتیم
همین ما تفریش رفتیم ساختیم
سلام علیکم یا الله بفرمایید عرضم به خدمتتون که واقعا این بحث دیروز رو چون یه به قول آقای رضایی خیلی تکرار کردم
یه مغلط شد
آره شاید تکرار ممل بشه ولی خب حالا
اشکان
اگه خلاصی اگه دوستان قول بدن که دیگه ارزم به خدمتون فقط ما آره خلاصه شو بگیم چش
خلاصه
خود
من
میدونیم
آقا
اون بزر رو نگاه میکنید بلی
منظورتونیم
نه
کلن
همه
دوستان فرمان کنیم
اون که همونه آره اون همونه
بله
اگه مثلا
بشه
یه
زحمت مثلا استاد شرمندیم به صورت دیالوگی که شیخ اول اینو میگه بعد دقیقا بعدش از جایی که حرف آرزان بدنی شروع میشه بعد دقیقا از جایی که مرحوم هاشمی جواب
میده
بعد مثلا کانال گروه اینو بذاره خیلی واضح‌تر مشخص‌تر یعنی استدلال ها مشخص
آره خب ما متأسفانه این مقدار فرصت این کارا رو نداریم
حالا اصلا فرماس اینکه ولی... دریاغان نفهمیدیم ما به کل مطلب میخوره یا فقط به اون تشخیه میخوره یعنی اصلا ایشون اشکال نکرده موافق ماست ما میگیم به خاطر
نفهمیدیم دو مدل داریم نفهمیدیم تصوری و نفهمیدیم تصدیقی
خب مولا مولای اردی من المولا
بعد
چون مولا
نه اون که مولا عرفیه که ایشون بحث تشفی رو
چون
بعدش میگه المستحیل فی حق الحکیم در مورد حکیم که هم چیزی محاله پس اینو در مورد کدوم مولا گفتیم در مورد مولا عرفی حکیم که فی حق الحکیم تعالی حکیم تعالی که شعار مقدسه
آبی که میگه اگه مولا در مورد مولا اقاب
پس در مورد کی داشتیم الان تشفی رو میگفتیم اگه میگه تشفی محال است در حق حکیم تعالی پس این تشفی که الان گفتیم نسبت به این مولا هست زیادت و لقاب من المولا لعجل تشفی و مولا کیه؟
مولا شارق
خود
این
زیادت
لقاب
رو
تشفی
بگه
این
هم
محال
هست نه مولا قبل از المستحیل ایشون داره میگه این زیادت و لقاب من المولا لعجل تشفی این مولا کدوم مولاست؟
هم
یه مولا شارق نه به قریبه پایی شارق نیست میگه پس چرا بعدش داره مولا مستحیل دیگه حکیم تعالی؟
جا شما بحث نکردین من
دار می‌گیرم این آخه دیگه آقای حسینی ما توقع داریم این
بله بابا واسه بالا من سوال کردم
بابا من حتی بحث نمی‌فهمم
چیشو نمیفهمید؟
این مزه چرا در قرآن مولا گفتی؟
چون الان ببینید قبلش چی داره میگه؟ میگه زیاده عقاب از مولا، حالا الان هیچ قضاوتی نمی کنیم مولا چه مولایی، زیاده عقاب از مولا، این خبر انه چی کجا میاد؟ لعجل تشفی. درسته؟ یعنی اگر بیشتر داره عقاب میکنه مولا به خاطر دل خنک کردن خودشه، به خاطر احساسات و انفعالات خودشه. درسته؟ به خاطر اینکه دلش خنک بشه تشفی نفس پیدا بکنه. و بعد البته میگه که چی؟ المستحیل. چی المستحیل؟ این تشفی. این تشفی نسبت به خداوند معنا نداره، محاله.
اون مولا رو معنی شاره میگه که این حرف مستحیل داره میزنه.
میگه ما میگیم دیگه دقت کنید. این یه نتیجه دیگه بعدش میخواد بگیره. پس میخواد بگه فرق است پس بین چی؟
این دو تا مولا.
بین این دو تا مولا. یعنی
مثلا میگه
ولا کردن با مستحیل بیان. اصلا لا مثلا مستحیل. بین این دو تا مولا فرق. پس اون مولایی که بله مولای عرفیه ممکنه به خاطر تشفی این کارو بکنه، زیاده عقاب داشته باشه، خدا که این کارو نمیکنه. مولای
عرفیه
حالا عرضم به خدمتتون که خواهید پس من یه بار دیگه، حالا اینجوری شاید اینجوری کمتر دوستان، حالا عرضم به خدمتتون که چی بگیم وقت کلاس کمتر گرفته بشه.
مثلا منظور صاحب اصول از جلسه ظاهری چیه؟
ببینید ارزم بشه من توی که حالا اون بحثه رو میرسیم. مرحوم شیخ بعد از اون که اصل حرف خودش رو و ادعای خودش رو بیان کردن و ادله اونوری ها رو رد کردن یک به یک، اومدن حالا فرمودن که فظاهر، فظاهر لبش چی شد؟ لبش این شد که آقا در مورد آسی نه تنها اون خبث سریره و خبث باطن هست، بلکه قبح فعلی هم هست در مورد آسی. اما در مورد متجری چی؟ در مورد متجری فقط به نظر ما ایشون چه تعبیری کرد؟ استحقاق مذمت هست. اینات می‌فرمایید استحقاق مذمت من حیث شقاوت الفاعل و خبث سریرته مع المولا. اما مذمتی بابت فعل دیگه گفت نیست، لا استحقاق المذمه علی الفعل، یعنی قبح فعلی تو کار متجری نیست. خب اینم نسبت به بعد میگه و رو به ما یعید و زالک، همین حرف رو، همین حرف رو که متجری قبح فعلی تو کارش نباشه و فقط قبح فاعلی داشته باشه کارش در مقابل آسی که هم قبح فعلی داشته باشه هم قبح فاعلی، همین رو یعید. چه چیزی یعید؟ این نکته ای که ما بالوجدان احساس میکنیم، درک میکنیم که چی؟ که یک فرقی در مرتبه مذمت نسبت به آسی و متجری وجود داره، یک تفاوتی به لحاظ مرتبه و درجه مذمت بین این دوتا هست. خب اینم تا اینجا که مشکل نیست. بعد اون وقت این حالا وجه تاییدش چیه؟ وجه تایید هم گفتیم به این نحوه که خب چرا باید این ور مذمت پررنگ تر باشه، غلیظ تر باشه تا اون ور؟ به این جهت که این ور هم مذمت علل فاعل هست، هم مذمت علل فعل، اما اون ور فقط مذمت علل فاعل هست. این هم وجه تایید. بعد با الا ان یقال خواست چیکار کنه؟ اینو تخریبش کنه.
چیو؟
همه معید رو. خب چجوری تخریبش کرد اینو؟ تا اینجاهاش که مشکل ما نداشتیم.
نه در روز
بله تا اینجاها که مشکل نبود. تا المستحیلش مشکل نیست. تو المستحیلشه که حالا اونجا بیان ها عرض کردم که ممکنه متفاوت بشه. و ایشون در ادامه میفهمد که الا ان یقال، که آقا چه بسا این زیاده عقابی که ما بلوجدان داریم احساس میکنیم از سر چه باشه؟
تشفی
باشه. تشفی که از سر چیه؟ تعزیه مولاست. یعنی اون آدم عاصی چون کارش به نتیجه رسیده و اومد مثلا عرضم به خدمتون یه تروری کرد و ترورش با فرجام بود و مولا رو زخمی کرد واقعا، برخلاف متجری که او هم اومد ترور کنه ولی نافرجام بود و مولا زخمی نشد، این به خاطر همین زخمی شدنه بیاد بیشتر او رو بزنه، آقای آسیه رو بزنه. نه به جهت چی؟ نه به جهت نکته استحقاق عقاب که این هم فاعلی باشه هم فعلی، لذا بیشتر بزنه، ولی اون یکی رو کمتر مثلا بزنه چون فقط ارزم به خدمتون فاعلیه، نه این نیست. بلکه این عرض میکنیم به خاطر چی ممکنه باشه؟ به خاطر همین دلخنک کردنه، تشفی نفس. خب با این بیان پس تایید خراب شد، این اختلاف مرتبه زم نکته چیز دیگه گفتیم شاید باشه، ازا جا الاحتمال بدل الاستدلال یا اون تایید حتی. بعد حالا المستحیل فی حق الحکیم تعالی، اینو گفتیم که ممکنه اینجوری معنا بشه و حالا دیگه نرسیدیم اون تقریب دیگه رو عرض کنیم. ممکنه بگیم چجوری معنا میشه؟ اینجوری که البته این نکته تشفی هم که گفتیم، خب اینو که در مورد خدا نمیتونیم ادعا کنیم که، این در مورد خدا که محاله که. پس خداوند اگر مرتبه مذمتی ما در موردش میبینیم، این حتما به خاطر چی باید باشه؟ به خاطر همون نکته که توی یعید گفتیم که اونجا
تشفی کردیم مثلا به خدا.
بله؟
ایمان
ادعای تشفی کردیم مثلا به خدا. نه ادعا نکرده بودیم ولی غفلت هم داشتیم، ادعا نکرده بودیم ولی غفلت هم داشتیم، یه نکته مغفول انهی بود، یه لحظه ما حواسمون فقط به کجا بود؟ به اون احسن موالی عرفی و عقلا و اینا. بعد این آقا داره تنبه میده، یه این حرفا رو در مورد خدا که نمیتونی بزنی که، پس در مورد خدا نمیتونه نکته زیاده عقاب چی باشه؟ تشفی باشه. پس حتما لا محاله باید نکته چی باشه؟ همون احسن وجود قبح فعلی در آسی و عدم وجودش در متجری. فتعمل، این تا اینجا، بعد میگه فتعمل. فتعمل گفتم خودم فتعمل رو دو جور میشه تقریب کرد، حالا اون تقریب صاحب اوسق رو فعلا بذاریم کنار، تقریبی که دوستان الان دنبالش هستن اون بیان مرحوم آقا رضا همدانی و خب آقا فتعمل که ما باقش بیایم چی بگیم؟ بگیم اون نکته زیاده عقاب، این نکته زیاده عقاب در مورد خداوند مستحیله، درست؟ اونجا فرض نداره که به خاطر چی بخواد باشه؟ به خاطر تشفی. و این یه فارقی میشود بین کی و کی؟ بین ذات باری تعالی و مولای عرفی، موالی عرفی. اما اغلا چطور؟ اگر ما اینو بین اغلا هم، این اختلاف مرتبه زم رو بین اغلا هم میبینیم، اون که دیگه نکتهش تشفی نیست که. چرا اون دیگه نکتهش تشفی نیست؟ چون اغلا که خودشون اذیت نمیشن که. اگر کسی بخواد به خاطر تشفی زیادهی توش فرض بشه، اون کیا هستند؟ خود مولای عرفی، موالی عرفیه، نه اغلایی که از بیرون دارن قضاوت میکنن. اونا که بحث تشفی باز توشون مطرح نیست. و حیث این که ما بلوجدان در بین اغلا هم این زیاده مرتبه زمو میبینیم، پس باز معلوم میشود که این نکتهش ارزم به خدمتون نمیتونه چی باشه؟ اون تشفیه باشه.
زور باید تعمل کجا میکنه
بشی درش باید بگنشیم. حالا این اگه این نباشه نکتهش، اگه نکته این نباشه، این باز میتونه بیاد چه کار کنه؟ چی رو برای ما تقویت کنه؟ همون یعید رو. اینو به عنوان فتعمل مثلا دارن ذکر میکنن. اما من عرض کردم دیروز که مرحوم آقای آشتیانی یه بیانی داره که میتونه جواب مرحوم آقا رضا باشه، آقا رضا همدانی. خب ما حالا خیلی خودمونی اینا رو بگیم، مرحوم آیت الله محقق همدانی دام از الله بله میتونه جواب ایشون باشه، نه اینکه البته ایشون متعرض کلام آقا رضا بوده باشه، نه مرحوم آقای آشتیانی که خودش از تلامذه مرحوم شیخ بوده، مرحوم آقا رضا از تلامذه مرحوم شیخ بوده، خودش عرضم به خدمتتون بله توفیق تتلمذ نسبت به شیخ رو نداشته. اما اصل مطلب رو که انه مرحوم آشتیانی متنبه بوده، ملتفت بوده و جواب داره میده، و جواب چیه؟ اینه. ایشون میفرماید که آقا همچنان که از عبارت خود مرحوم شیخ در میاد، هم موالی عرفی هم عقلا ممکنه این نکته زیاده را به چه جهت داشته باشن؟ به خاطر تشفی، حتی هم عقلا، با اینکه عقلا خودشون اذیت نمیشوند ولی ممکنه بیشتر مذمت کنن آسی را. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آسی اذیتی نسبت به مولای عرفی خودش کرده، یعنی چون آقای آسی یه اذیتی ایجاد کرده نسبت به مولا، اینا عقلا بیان او رو بیشتر مذمت کنن تا کی؟ تا متجری. این حد میفرمایید؟ لذا جواب مرحوم آقا رضا داده شد که آقایشون میگفت، آقا رضا میگفت عقلا که اذیتی نمیشن، اگه کسی هم میخواد اذیت بشه کیه؟ اون مولای عرفیه. اینا پس برای چی باز این زیاده مذمت رو دارن؟ این که نمیتونی بگی به خاطر اذیتیه که دیدند و تشفیه، اونا که اذیتی نشدن که بخوان تشفی کنن. نه میفهم جوابش چی شد؟ جوابش اینه که درست خودشون اذیت ندیدن، ولی احسن ممکنه چون میبینن او اذیتی نسبت به مولای خودش داره، این زیاده رو داشته باشن، زیاده عقاب داشته، زیاده مذمت رو داشته باشن. خب خلاصه بله بله دیگه، این هم میشه باز تشفیه، یعنی این هم باز برمیگرده به چی؟ به قول مرحوم آقای آشتیانی، عبارتشون رو ببینید، میگه فلوقوفی مخالفت الواقع فی المبغوضات العقلائیه مستلزمون لحدوث عنوان آخر موجب لذم عیزن. اون عنوان دیگری که اونم باز علاهده موجب مذمت عقلا میشه چیست؟ وحیل عذیت نفسانیه به نسبه للمولا، این که مولا داره اذیت میشه، این سبب چی میشه؟ سبب این میشود که در مبغوضات عقلاییه عقلا یه ذم علاهدهی نسبت به اون آسی داشته باشن، آسی که مولای خودشو داره اذیت میکنه.
جواب این تعبیر به کجا میخوره؟
بله؟
تعبیر مفهوم آشتیانی فتح عمل الان به کجا میخوره؟
این جواب فتح عمل شد، فتح عمل بازم به همونجا میخوره، یه اشکالیه که باز به همونجا میخوره، ولی میشود از این اشکال باز مثلا جواب داد. فتح عمل اشاره به یه اشکالی داره که از میگیم این اشکالو میشه جواب داد، باز یه اشکال دیگه هم تو فتح عمل گفته شده بود از زبان مرحوم صاحب اوسر که حالا دیگه تکرار نکنه. اما یه تقریب دیگه چیه؟ یه تقریب دیگه از این عبارت که موجب تشفی نفس بعضی از دوستان هم بشه اینه که بیا یه تقریب خیلی بسیط و ساده ای داشته باشیم، اینجوری بگیم، بگیم آقا یعید همون یعید اون که همون، بعد اون وقت اون یعید سبب نتیجه چی بشه؟ نتیجه اون یعید این بشود که این مرتبه زم کاشف از این بشود که اختلاف مرتبه زم که توی آسی مثلا اون بحث قبه فعلیه هست، توی متجری نیست. بعد اون وقت بیایم این المستحیل رو توی الا ان یقال که میرسیم، المستحیل رو هم با خود الا ان یقال توی یک راستا قرار بدیم، توی یک راستا قرار بدیم و بیایم بگیم آقا این عرضم به خدمتون زیاده مرتبه زم، زیاده مرتبه زم که شما میگید، اینو ما اصلا اصلش رو در مورد خداوند قبول نداریم. چرا اصلش رو در مورد خداوند قبول نداریم؟ به این جهت که اگر این زیاده مرتبه زم در اغلا و موالی هست به خاطر چیه؟ به خاطر نکته تشفیه. اما این نکته تشفیه در مورد خداوند نیست که بس در مورد خداوندم بگیم این زیاده مرتبه ذم هست. پس در مورد خداوند اصلا این زیاده مرتبه ذم از اساس وجود ندارد، برای ما احراز نشده است. بله در مورد موالی و اغلا این زیاده مرتبه ذم احراز شده، اما به چه نکته احراز شده؟ به نکته تشفی، نه به اون نکته ای که شما توی یعید میخواستی ادعا کنی. بعد فتعمل فرقش با تقریب قبلی این شد که تو تقریب قبلی المستحیل رو یه جورایی باز مخربه چی میگرفتیم؟ الا انگال میگرفتیم. اینجا نه، در همون راستای الا انگال گرفتیم. بله؟ نه نتیجهش متفاوت میشد. اون وقت المستحیل احیای مجدد یعید میشد. اینجا بله کلن یعید با همین الا ان یقال تا آخر المستحیل فی حق الحکیم تعالی رد میشه. خب بعد اون وقت فتعمل، فتعمل که آقا این مطلب تفوه منه رائحة المصادره، این الا ان یقالی که ما داریم میگیم این تفوه منه رائحة المصادره، که آقا شما داری مفروض میگیری که حتماً نکته زیاده عقابی که هست چیه؟ تشفیه. بعد میگین تشفی تو خدا نیست، پس اصلا در مورد خدا زیاده عقابی نیست، اون زیاده ها اصلا نیست. در حالی که اون آقای خودش اول بحثه، اون آقایی که یعید و گفت اون مدعی چیه؟ این که نکته زیادهی که بین اغلا و موالی هست چیست؟ خود همین بحث وجود قبه فعلی در یکی و عدمش در دیگری اینه. حالا دیگه این بحث کافی باشه، حاضا و قدی از هر من بعض معاصرین، حالا دیگه برحال گروهی این گروهی آن پسندن می فهمد حاضا و قدی از هر من بعض معاصرین از تفسیر فی صورت و قد. بحث جدیدی که مطرح میشه این است که یه صلواتی بفرستیم که بحث بحثای قبلی رو قشنگ بشوره ببره، بله استینافی بشه، بحث جدید قشنگ آماده بشه. بله عرضم به خدمتتون که مرحوم صاف اصول یک بحثی رو مطرح فرمودن تو بحث تجری، و اون این است که گاهی اوقات اون شخصی که تجری داره میکنه من حیث الله یدری ممکنه بیاد یک فعل واجبی را انجام بده، یه فعلی که از نظر خودش حرام بوده فعل واقع چی باشه؟ واجب باشه. اومده عرضم به خدمتتون که توی جنگ، تو معرکه جنگ با کیا؟ با مثلا کفار حربی، اومده با اینها در خلال جنگ و اینا ساخت و باخت کرده، یه دونه از اینا رو میخواد یه جورایی مثلا فراری بده، انقاذش کنه، بعد میفهمه داره انقاذش میکنه، مثلا مجروحیه داره انقاذش میکنه، در حالی که این حربی واجب القتله، این آدم حربی واجب القتله و باید چیکار میکرد؟ باید میکشتش، داره انقاذش میکنه، غافل از این که فعل واقع این اصلا کافر حربی نیست که داره انقاذش میکنه، این مثلا یکی از مسلمون هاست که این آقا انقاذش کرده. الان تجری بود یا نبود؟ تجری بود دیگه. چرا؟ چون اقدام به ما یعتقد انه حرامون کرد، ولی حالا اون فعل متجربه گاهی اوقات مثل اون مثالیه که همیشه میزنیم، یعنی یه فعل خونساییه، اون فعل متجربه گاهی آقا چیه؟ شرب آبالبالوه، که این آقا خیال میکرده شرب خمره، و البته شرب آبالبالو فی نفسه چه حکمی داره؟ مباهمه. و گاهی اوقات هم ممکن اون فعل متجربه فعل واقع فعل واجبی باشه. اینجایی که فعل متجربه یک عمل واجبی است، ما میتونیم برگردیم بگیم این تجری که اقتضای قبح داشت و اقتضای استحقاق عقاب برای طرف داشت، اینجا تحت شعاع چی قرار بگیره؟ این قبحش، قبحش تحت شعاع اون واجب، حسن واجب قرار بگیره و اون حسن واجب باعث بشه که لااقل قبیح نباشه. حالا ثواب پیشکش حداقل بگیم قبیح دیگه نیست. رد می‌فرمایید. خب این عرضم به خدمتتون کلیت حرف ایشونه، ولی یه ریزکاریایی داره، باز یه جزئیاتی داره، یه قید و قیودهایی داره. همه جا این حرفو نمیزنه، هر واجبی نه مثلا تعبدی نباشه، توسلی باشه، یه نکات اینجوری داره که باید اینا رو بپردازیم و ببینیم چرا این قید و قیود رو میخواد بزنه. کلیت نظر صاحب اصول اینه که میگه تجری مستوجب عقاب هست، اقتضای عقاب داره. کلیت نظر صاحب اصول اینه. اینو به عنوان چی داره ذکر میکنه؟ یه تبصره.
الا اینجا
مثلا، الا اینجا که البته خود همین تبصره میشه تفصیل. تفصیل یعنی همین دیگه، اینکه من به نظر مطلق یه حرفی رو نزده باشم. رد میفرد رضا میگه حاضر و قدیه از هرمین بعض المعاصرین از تفصیل فی صورت القطع به تحریم شیء که اون شیء حرام نباشه واقعا، اون وقت فرق توی الان ببینید این غیر محرم واقعا تا اینجاش، تا اینجاش میشه خود چی؟ خود موضوع و مسب به تجری. تا اینجا هنوز به تفصیل نرسیدیم. مثلا مسب به تجری همینه که شما بیاید چیکار کنی؟ قطع داشته باشی به حرام بودن چیزی که فی الواقع حرام نیست و اقدام بهش بکنی. این میشه اصلا خود تجری، مسب به تجری. حالا تو همین مسب به تجری تفصیل داده فرجه. فرجه بیان تفصیله، یعنی چجوری تفصیل داده؟ فرجه استحقاق العقاب به فعله الا ان یعتقد یا یعتقدون آقای فاعل تحریم واجبن. پس میگه اصل اولی در تجری چیست؟ این است که طرف استحقاق عقاب با فعل یه همچین چیزی که اعتقاد به حرمتش داشته پیدا بکنه، استحقاق عقاب پیدا بکنه، مگر اینکه این تفسرش، مگر اینکه اعتقاد به حرام بودن یه چیزی داشته باشه که فعل واقع واجب است. حالا یه البته باز تبصره در تبصره ایشون میخواد ذکر کنه، یعنی خود همین فرضی هم که به عنوان تبصره گفتیم خودش هم باز کلیت نداره، تبصره ای داره، یه قیدی داره. قیدش چیه؟ قیدش اینه که توسلی باشه نه تعبدی. اینو نکتهش رو دوستان دقت کنن چرا این قیدو داره میزنه. به این جهت که اگر قرار باشد آقا شما یقین داشته باشی مثلا الان فلان عبادت حرامه، یقین داری فلان عبادت چیه؟ حرامه، بعد بیای اون عبادت رو انجام بدی با اینکه یقین به چی داری؟ حرام بودنش داری، بیای اون عبادت رو انجام بدی و فی الواقع این یه عبادت واجبیه، یه عبادتی که واجب. خب من یه مثال بزنم برای دوستان. مثلا فرض کنید آقا در اون اواخر ماه مبارک رمضان طرف الان به زعم خودش یقین دارد که امروز روز چیه؟ عید فطر، اول شواله و روز گرفتن حرام. این یه عبادتی است که به زعم من حرامه، من یقین به حرمتش دارم، ولی فی الواقع مثلا چی باشه من بیخبرم، ولی فی الواقع این روز آخر ماه مبارک رمضان که روزه گرفتن اتفاقا درش واجب. اینجا نمیخوایم بگیم که آقا شما با اینکه تجری کردی ولی چون فی الواقع یه کار واجبی رو انجام دادی، این انجام واجب تحت شعاع قرار میده قبح تجری تو. اینجا این حرفو نمیزنه. چرا؟ چون این بابا اصلا واجبی انجام نداده. چرا واجبی اصلا انجام نداده؟ چون عبادت بدون قصد قربت اصلا کل عدمه، اصلا هیچ فرقی نداره با نیاوردنش. درست می‌فرمایید؟ حالا چرا این بدون قصد قربته؟ چون یقین به حرمت داره. وقتی آدم یقین به حرمت یک کار داره، حرام یعنی مبعد، حرام یعنی مبعد. چجوری اصلا قصد قربت از یه همچی آدمی متمشی بشه؟ یه همچی آدمی که یقین به حرمت این کار داره. لذا قصد قربت که نشد، عبادت نیومده، اون واجب نیومده، اون واجب هم که نیومده باشه، اون بحث تحت شعاع قرار گرفتن و اینا کلن منتفیه. نظام میگه یه واجبی که غیر مشروط باشه به قصد قربت. خب
این غیر مشروط
یعنی توسلی باشه؟ یعنی
توسلی باشه. روزه توسلی نیست، ما توسلی کردیم.
نه، روزه که تعبدیه دیگه. من یه مثال زدم برای کجا؟ برای تعبدی، که بگم تو مثال تعبدی دیگه این حرف نمیزنه صاف اصول. احسن، توسلیش مثالش همینه، مثالی که خودشون پایین تر میزنه. توسلی مثل همونی که توی تقریب عرض کردیم، مثل همون مثال کافرین. فانه لا یبعد، بله، لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا او فی بعض الموارد. بعید نیست ما تو اون مواردی که طرف تجری کرده ولی من حیث لا یدری واجب توسلی انجام داده، بعید نیست که چی بگیم؟ بگیم این آدم استحقاق عقاب بابت این کار ندارد، علیه بابت این کاری که کرده استحقاق عقاب نداره. حالا یا مطلقا این حرفو بزنیم یا در بعضی موارد لااقل این حرفو بزنیم.
دوباره
توسلی هم خودش احسن، مطلقا فی بعض المواردش یعنی چی؟ ببینید آقا، ایشون میگه گاهی اوقات ما ممکنه ببینیم اینها، حالا بذارید اول مطلقاشو بگم بعد فی بعض المواردشو میگیم طبق همین سیر خود عبارت. مطلقا این است که بگیم آقا فرقی دیگه نمیکنه که درجه اهمیت اون واجب چقدر باشه، درجه اهمیت اون حرامی که من خیالش میکردم اون حرام خیالی چقدر باشه، به این درجه اینا اصلا کاری نداره. بلکه به نوع مطلق میگیم همین که فی الواقع این کاری که انجام دادی چی بود؟ یک واجب بود، یک کار واجب بود، کافیه. همین صرف واجب بودنش کافیه برای اینکه دیگه این قبح تجری تحت شعاع قرار بگیره. این میشه مطلقاش. فی بعض المواردش رو بگم مطلقا باز بیشتر روشن میشه. فی بعض المواردش این است که بگیم نه، اون جاهای ما این حرف رو بزنیم و بگیم قبح تحت شعاع قرار میگیره که اون واجب یه واجب خیلی خاص و مهم میباشه که خیلی مثلا برای مولا و شارع اهمیت داشته انجامش. خب من یه مثال بزنم مثلا برای اینجا. فرض کنید آقا، دوستان نهت بفرمید بند خدای بود، بله راننده ای رو دید، بله یه شون دیگه همین مسافرها خواب هم بقای راننده برای کی داری راننده ای میکنی؟ نه همین خواب هم که آره ما هم الان بینیم همه دوستان مشغول نوشتن هم، برای کی داریم میگیم؟ بله نهت بفرمید رفقا. آقا الان یه وقت از طرف تو همون معرکه جنگ که مثال زدم میره یه نفری که به زعم خودش واجب القتله انقاذش میکنه، راحت میفهمه، و بعدن معلوم میشه اون کسی که انقاذ کرده کی بوده؟
رهبری
بوده، مثلا نبی او وصی بوده، مثلا یه پیامبری بوده، یه وصی بوده، یه همچی شخصی رو نجات داده، راحت میفهمه. خب اگر اومده یه همچی شخصی رو نجات داده، اینجا حتما برمیگردیم میگیم آقا این آدم عقاب نداره، هر کی اینو ببینه تشویقش هم میکنه، تازه نه تنها کسی بهش هیچی نمیگه بلکه تشویقش هم میکنه. اینجور موارد نه مثل کجا، مثلا نه مثل این مثالی که الان میخوام بزنم که آقا طرف خیال میکرده داره کیو نجات میده، داره چشم فتنه رو مثلا نجات میده،
داره فرمانده یا مثلا همین کفار حربی رو نجات میده، به زعم خودش داره او رو نجات میده، ولی فی الواقع یه سرباز صفر مثلا مسلمان ها رو نجات داده. اینات میفرمایید؟ اینجا توی همچین فرضی، توی همچین فرضی وقتی که طرف رو ببینن و بفهمن چه قصدی داشته، چه غرضی داشته، معلوم نیست، بازم بگن آقا هیچ اشکال نداره کارت، برا رفتی مثلا یه مسلمان نجات دادی، میگن آقا عجب آدمی بوده این، میخواسته بره چشم فتنه رو نجات بده، چشم فتنه که اگر میزدیم اونو کورش میکردیم کلن دیگه این جنگ میخوابید، میخواسته یه همچه آدمی رو نجات بده این آدم. اینو اتفاقا عقابش باز کرد و عقاب اینجا تحت شعا، اون قوب اینجا دیگه تحت شعا قرار نمیگیره، این آدم مستحق عقابه، ولو اینکه فی الواقع چیکار کرد، بازم یه واجبی رو احسن، یه مسلمان رو نجات داد و یه واجبی رو مرتکب شد. ولی اینجا مثلا دیگه این حرف رو نزنیم، این میشه همون فی بعض الموارد که ما بیاییم چیکار کنیم، یه ذره اینا رو بل آقا سبک سنگین کنیم، موازنه کنیم و ببینیم آیا این انقدی مهم بوده که به چربه تحت و شها قرار بده یا نه. خلاصه مطلقا اوفی بعض الموارد، حالا اینو پایین تر هم بازیشون یه اشاره بهش میکنیم، مطلقا اوفی بعض الموارد نظرن الا معارضت الجهت الواقعی یا الجهت ظاهری. حالا اصل این حرف ما به خاطر چیه؟ اصل این حرفی که داریم میزنیم که این تفسیری که داریم بیان میکنیم که آقا تجری ولو این که مستوجب و مقتضی عقابه، ولی ممکنه مثلا گاهی اوقات هم تحت شعا قرار بگیره وقتی که طرف یه واجب توسلی رو من حیث لایدری انجام داده باشه. اصل این حرف نکتش چیه؟ نکتش این است که آقا ما تجری رو علت تامه برای قبح نمیدانیم، بلکه او رو در حد چی میدونیم؟ مقتضی که میتونه مانع پیدا بکنه. نهت میفرماید آقای رضایی؟ رضا میفرماید که نظرن الا معارضت الجهت الواقعیه للجهت ظاهریه، چون به نظر ما میشود معارضه پیدا بشه بین چی و چی؟ معارضه کنه، معارضه کنه یعنی ممانعت کنه، مانع بشه، مانع بشه و اون مقتضی را جلوشو بگیره، تحت شعا قرار بده، ممانعت کنه، مانع بشه اون جهت واقعیه. جهت واقعیه که چیه؟ آزنم چی؟ اون وجوب عمل، اون وجوب عمل فی الواقع این ممانعت کنه از جهت ظاهریه، یعنی جهت خیالی، اینی که من خیال میکردم هست، یعنی همین حرمتی که من خیال میکردم ولی فی الواقع نبود. فإن قبح التجری عندنا لیس ذاتیا، لیس ذاتیا یعنی همین، یعنی علت تامه نیست بلکه در حد مقتضی است. بله در نظر من صاف اصول مستشکل نداشتیم آقای بله صاف اصول بله بل یختلف و بالوجوه و الاعتبار، بلکه این عرضم به خدمتون بالوجوه و الاعتباره. خب اینجا ما جا داره که یک اصطلاحی که دوستان البته باش آشنا هستن رو متذکر بشیم که آقا عناوین در یک تقسیم بندی نسبت به این که چه مقدار نسبت به بحث حسن و قبح اقتضا و علیت و اینها داشته باشن به سه دسته تقسیم میشن. بعضی از عناوین علت تامه برای حسن و قبح، یعنی اصلا هیچ رقمه تصور نداره که اون عنوان محقق بشه ولی مثلا حسن نباشه یا قبیح نباشه، که اینو میگن همون چیز دو تا عنوان عدل و ظلم. بعضی از عناوین اینجوری نیستن بلکه در حد چی اندام؟ در حد اقتضا هستن، یعنی اگر همینجوری ولش کنی به یه سمت میغلطه، به یه طرف میره، مگر اینکه چی بشه که به اون سمت نره؟ یه مانعی بیاد، و الا اقتضا رو داره که به سمت مثلا حسن یا به سمت قبح بغلطه. مثل چی؟ فرض کنید مثلا مثل کذب. آره کذب همجوری به خودی خود غش میکنه به طرف چی؟ قبح، مگر اینکه مانعی مثل نافع بودن اینجا به وجود. و مورد آخر چیه؟ مورد آخر عناوینی هستن که خونسان خونسان و اینا بالوجوه و الاعتبارات حسن یا قبیح میشن. یعنی باید یه وجه پیدا بشه، عارض بشه تا این مثلا حسن بشه، یه وجه پیدا بشه، یه نکته پیدا بشه، این قبیح بشه. به خودی خود چیه ما؟ خونسای یعنی به هیچ طرف هم حتی نمیغلطه، اقتضا هم نداره، حتی همجوری خونسای. خب مثلا فرض کنیم مثل چی؟ مثل مشی، راه رفتن. آقا راه رفتن خوبه یا بده؟ اگر یه نفر از ما الان بپرسه راه رفتن خوبه یا بده، ما هیچ جوابی نمیدیم غیر از این که میگیم چی؟ میگیم بستگی داره. بالوجوه و الاعتبار اگه میخواید بشناسید، مثالاشو اینه: اگه ازتون بپرسن حسن یا قبیح، میگیم بستگی داره. برخلاف مثلا چی آقا؟ کذب. توی کذب اگه ازمون بپرسن آقا چجوریه، میگیم بده، مگر این که حسن فلان مانعی باشه. نهت میفهمید؟ خب حالا این سه قسم رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه یک توهمی رو از کلام مرحوم صاحب فصول دفع کنیم. مرحوم صاحب فصول الان تجری رو داره چه تعبیری براش میکنه؟ یختلف و بالوجوه و الاعتبار. خب دوستانی که به هر حال بدایت المعارف الالهیه جناب آیت الله خرازی رو مثلا خوندن که این ستا اصطلاح اونجا بود و اینا، و همچنین بعضی جای دیگه هم این اصطلاح رو خوندید، بله اون احسن اصول مرحوم مظفر هم رو، خب اینا ممکنه به ذهنشون چی برسه از این تعبیر، از این اصطلاح؟ این که پس تجری رو ایشون میخواد چی بدونه؟ اون قسم سوم، یعنی خونسا. در حالی که از نظر صاف اصول اصلا به صراحت همون خط اول همین صفحه گفت این مقتضی عقاب هست، مگر اینکه اون بحث تحت و شعاعه، اون معارضه، اون ممانعته پیش بیاد. و البته اینو دوستان دقت کنن، ما هیچ اشکالی نداره به حسب حالا اصطلاح، نه به حسب لغوی، حتی موارد مقتضی رو هم چی بنامیم آقای رضایی؟ بالوجوه و الاعتبار. به هر حال ذاتی نیست و میشود یه وجهی عارض بشه و این کذب دیگه مثلا قبیح نباشه و حسن بشه. این بالوجوه و الاعتبار توی مقتضی هم غلط نیست کسی به کار ببره، هرچند تو اون تقسیم معروف بالوجوه و الاعتبار دیگه اصطلاح شده برای اون قسم سوم که بحث خونسا باشه، اون افعالی که خونسا هستن. اما هیچ مانعی نداره حالا یه نفر بیاد برای اون فرض عناوین اقتضایی هم این تعبیر رو بکنه. خب حالا مثال میزنه: فمن اشتبه علی مؤمن ور اون عالمون به کافر واجب القتل فحسب انه ذلک الکافر و تجرا فلم یقتله. خب الان دوستان همراهی بفرمایید، فی الواقع الان این آدمه واجب القتله یا نه؟ احسن، محرم القتله. فی الواقع محرم القتله و اتفاقا انقاذش مثلا حفظ جانش واجبه، نفس محترمه. حالا الان دم پردگاه طرف داره میفته، من دستشو گرفتم، الان فی الواقع انقاذ این آدم چیه؟ واجبه. این کاری که من دارم میکنم که نمیکشمش بلکه دارم نجاتش میدم، این واجبه. ولی به زعم خودم کارم چیه؟ از نظر خودم، به اعتقاد خودم، کارم حرامه. چرا؟ چون من که نمیدونم این الان یک مؤمن مثلا اینجوریه، بلکه من خیال میکنم این یک کافر واجب القتل، با این حال میام نجاتش میدم. فانه لا یستحق از ذم علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع. اگر یه نفر از بالا نگاه کنه الان واقع براش هویدا باشه، این آدمو مذمت نمیکنه. و این کان معذورا لو فعله، ولو اینکه اگر این کارو انجام میداد معذور بود به خاطر انقیاد. انقیاد چیه؟ انقیاد چطور ما یه اسیان داریم، یه تجری، یک اطاعت داریم و یه انقیاد. اطاعت چیه؟ اطاعت مثلا الان فرض کنید شما بدونی این کار واجبه و بری این کار هم انجام بدی، فی الواقع الان این کار واجبه، شما هم میدونی واجبه میری انجام بدی، این میشه اطاعت. که حالا مشابه این بحث، مشابه اطاعت تو بحث خودمون میشه چی؟ میشه معصیت. که طرف میدونه این کار حرامه انجام میده، فی الواقع هم حرامه. اینجا هم اطاعت، من میدانم این کار واجبه انجام میدم، فی الواقع هم واجب هست، این میشه اطاعت. اما انقیاد چیه؟ انقیاد این است که من یقین داشته باشم، من یقین داشته باشم این کار واجبه، ولی فی الواقع این کار چه باشه؟ مثلا حتی فرض کنید حرام هم باشه و بیام احسن و بیام اون کار رو انجام بدم. توی تجری طرف داره مثلا از نظر خودش مخالفت الله میکنه، از نظر خودش. توی انقیاد طرف از نظر خودش داره چی میکنه؟ اطاعت الله میکنه، ولی در واقع مثلا اون عمل یه عمل خنثاییه، یا حتی ممکنه چی باشه؟ عملی که این خیال میکنه باشه مثلا فی الواقع ممکنه حرام باشه. این آدم میشه منقاد، میشه منقاد. لذا میگه فعنده اولای فلان انده من انجش و لول واقع و انکان معذورن لو فعله، اگر میومد این کار رو میکرد. آها احسن، به خاطر همون نکته انقیاد معذور میشد، معذور بود. یعنی آدم منقاد حتی اگر فی الواقع کار حرام هم انجام داده باشه، حتی اگر فی الواقع کار حرام هم انجام داده باشه، ولی چون خودش یقین داشت داره یک کار واجب انجام میده، رفت به زمه این که این واجبه، رفت اون کار انجام بده، این آدم معذوره. یعنی نه تنها عقاب اون کار حرامی که انجام داده رو به سرش نمیارن، حتی ثواب هم بهش میدن به آدم منقاد. هرچند این الان ربطی به بحث ما نداشته، از عکسش داره استفاده میکنه.
لو فعل اون واجب رو به قصد اطاعت اگه انجام میداد،
بله،
لو فعله یعنی منظور اگه فعل اون نجات به انقاذه،
بله بله، عرض کردم من
اعتقاد به اینکه مسلمان،
احسن، با اعتقاد به اینکه مسلمان هست، بله.
فعلا بشه مخالفه، فعلا بشه
فعلا
مؤمن باشه
ببین اگر واقعا میزد این مؤمن رو میکشت، اگه واقعا این مؤمن رو میکشت، یا دستشو نمیگرفت ولش میکرد و میافتاد ته دره میمرد، اگر واقعا میزد اینو میکشت، ولی خودش یقینه به چی میداشت؟ فرض ما الان همینه دیگه، فرض این است که این آدم، این آدم اینو که الان داریم متجری فرض میکنیم، فرض ما چیه آقای رضایی در موردش؟ اینکه یقین داره این آدم کافره و واجب القتله، درسته؟ در حالی که فی‌الواقع چیه؟ مسلمونه. حالا اینی که یقین داشت این آدم کافره و واجب القتله، اگه اینو ول میکرد میزد میکشت، خب به زعم این که این واجب القتله زده او رو کشته، یعنی از نظر خودش داره اطاعت الله میکنه، درسته؟ اما فی‌الواقع چیکار کرده؟ زده مؤمن رو کشته. میگیم این آدم معذوره، چرا؟ چون منقاده، انقیاد داشته. خب حالا آقای پورعباس یه نکته ای رو ما عرض کردیم، به نکته خوب منتقل شد. مرحوم صاف وصول رو چه حساب الان این ورش هم داره میگه؟ میخواد بگه ببینید این نکته تحت الشعاع قرار گرفتنه، این نکته تحت الشعاع قرار گرفتنه، اینو شما اینجا هم میتونید ببینید که الان انقیاد طرف، انقیاد طرف، منقاد بودن طرف، این که قصد چی داشت؟ قصد اطاعت خدا رو داشت. این تونست تحت الشعاع قرار بده چیو؟ اون حرمت واقعی رو. گرچه که اینجا جهت ظاهریه داره میچربه بر چی؟ بر جهت واقعیه، ولی اصل مطلب رو ایشون داره جا میندازه که آقا اینا رو باید سبک سنگین کنی. همچنان که تو بحث ما داریم ادعا میکنیم که چی؟ یا این وریشو بذارید بگم، همچنان که تو بحث انقیاد ممکنه این جهت ظاهری انقیاد بچربه بر جهت واقعیه حرمت اون کار فی الواقع، تو بحث ما هم میتونه عکس این قضیه اتفاق بیفته. یعنی جهت واقعیه بچربه بر چی؟ بر جهت ظاهریه تجری که این خیال میکرده حرمت هست فی الظاهر. خب حالا علل کلامه وعز هر منزالک مولا و جزمه به وجوه قتل نبیین او وسیین فتجر و ولن یختلهو، که این از هر همون مثالی بود که ما گفتیم او فی بعض الموارد مد نظرش اینجا هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عیدکم الله. التماس دعا Yes, all of this.